أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إن شاء الله خداوند به همه ما توفیق عمل به دستورات نورانی قرآن و کلمات اهل بیت رو عنایت فرماید برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت کنید. فرازهای زیارت جامعه کبیره یادگار امام هادی علیه السلام مورد بحث ما بود. چند تا از این مطالب و عبارات زیارت جامعه رو بنده در حد وسعم و در حد کشش جلسه که طبیعتاً مخاطبین ما یک دست نیستند، باید مطالب به گونه ای ارائه بشه که برای همه قابل فهم باشد، به همین دلیل بنده سعی کردم فرازهایی از این زیارت رو در قالبی بریزم که عزیزان، برادران و خواهرانی که خدمتشون هستیم توانسته باشند یک بخشهایی و یک عباراتی از این زیارت رو انشاءالله باش آشنا بشند. یکی از چیزایی که تو زیارت جامعه کبیره چند جا به کار رفته کلمه رشد هست. ما خطاب به ائمه میگیم و امرکم رشد، فرمان شما اهل بیت باعث رشد، باعث ترقی است. باز در جای دیگه میگیم الی سبیلهی ترشدون، شما میخواید مردم رو به راه خدا ارشاد کنید، باعث رشد و ترقی مردم رو فراهم کنید. بحث بنده امروز راجع به کلمه رشد. کلمه رشد هم یه کلمه ایست که غالبا باش آشنا هستید. انسان وقتی یه دانه رو تو زمین میکاره، وقتی این رشد میکنه میاد بالا، تبدیل میشه به یه درختی، به یه گیاهی، میگه دانه من رشد کرد. بچه وقتی به دنیا میاد میبرندش در یه محلی، نمودار رشد میدن به خانوادش، میگن این بچه مثلا در چند ماهگی باید وزنش اینقدر باشه، غذا اینطور بخوره، تا کی شیر بخوره. رشد یک بچه معلومه، رشد یک گیاه معلومه. رشد به این معناست که یک چیزی به صورت موزون، هماهنگ و منظم ترقی کنه. چرا میگن هماهنگ؟ اگه مثلا یک انسانی دستش فقط رشد کنه، پاهاش کوچیک بمونه، اینو بهش نمیگن رشید، با اینکه دستش رشد کرده اما پاهاش کوچیک. اگر یک کسی، فرض کنید که هستن بعضی ها بعضی از قسمت‌های بدنشون رشد میکنه، مثلا فرض کنید که شما سر بیش از حد بزرگ باشه اما پاش کوچیک باشه، دستش کوچیک باشه، اینو نمیگن رشید. رشد معنیش اینه که یک چیزی از جنبه‌های مختلف منظم با هم بیاد بالا. اگه یه درختی یه شاخش رفت تا مثلا سقف، یه شاخش خوش شد، خوب برگ داد اما میوه نداد، میوه زیاد داد اما میوه هاش فاسد بود، کرم درونش بود. نمیگن یک درخت خوبیست. زمانی میگن رشد که یک چیزی موزون، هماهنگ، منظم با هم ترقی کنه، اینو میگن رشد. لذا مرحوم علامه طباطبایی میگن رشد با هدایت فرق میکنه، زلالت با قی فرق میکنه. رشد ما توی مسائل دینی هم داریم، بعضی ها مثلا مثل عرض کردم یه انسانی که فقط دستش بزرگ شد پاش کوچیک بمونه، یا فرض کنید پاهای بزرگی داشته باشه دستش کوچیک بمونه. بعضی اینطور هم میبینید تو نماز و عبادت خیلی قویه اما بد اخلاقه، نمیشه باشه حرف بزنه. در مسئله اهمیت به نماز اول وقت و مسجد خیلی حساسه اما به بچه و خانوادهش نمیرسه. در مسئله دعا، در مسئله اهمیت به قرآن خیلی حساسه اما کاری به سیاست و مملکت و مسائل بفرمایید مربوط به جهان اسلام نه. اینو نمیگن رشید، اینو نمیگن کامل. امیرالمومنین تو میدان جنگ شجاع بود، در نخلستان نیمه شب عابد بود، در مقابل یتیم خاضع بود، در زن و بچهش یه پدر بود کاراشون رو انجام میده. یه چیزی خریده بود یه وقتی میورد خانه، یه کسی گفت آقا بدید من ببرم، فرمود نه، وظیفه منه، ابوالعیال منم، سرپرست این خانه منم. اینطور نیست که ما اگر یه کسی خیلی عارف قوی باشه شجاع نیست، خیلی سیاست ندار باشه میبینه باید تو عبادت مشکل داره. گاهی اینطورا نمیگم همه، خیلی متعبده. بنده یه آقای میشناختم یه وقتی پسرش بشه من گله کرد، گفت این بابای من اصلا ذکر از زبونش نمیفته، همش تسبیح دستش ذکر می، اما اگه بخواد به من بگی برو نون بگیر میگه فلان فلان شده برو دو تا نون بگی بیار، در میون همون لا اله الا الله و ذکر رو فوششان میده. این میشه عدم رشد. ابراهیم قرآن میگه رشید بود، آتینا رشده من قبل. شعیب قرآن میگه رشید بود، حلیم رشید. رشد یعنی به صورت متوازن متعادل، هم از نظر خوش اخلاقی، هم رسیدگی به مردم، رسیدگی به زن و بچه، از نظر هیچ چیزی رو فدای چیز دیگه نکنه، اینو میگن رشید. و لذاست که قرآن کریم در سوره مبارکه جن که ببینید این سوره رو بد نیست، این سوره زمانی نازل شد که پیغمبر اکرم رفت طائف اینا رو دعوت کنه به اسلام، قبول نکردن، با سنگ و چوب از پیغمبر استقبال کردن، خیلی حضرت آزار دادن، یک نفرم بهش ایمان نیورد. حضرت خسته، پاهای مبارکش خون جاری، در این حالت از طائف برمیگشت، رسید به یه منطقه‌ای، شاید همین مسجد جن فعلی باشه که در نزدیکی مسجد الحرام هست، شاید اونجا بود. رسیدن اونجا یا جای دیگه، پیغمبر نیامد، شب نیامد، خیلی نگران شدن اصحاب مسلمان ها چی شده. صبح که آمد فرمود جنی ها دیشب اومده بودن پیش من و درباره اسلام میخواستن تحقیق کنند. قرآن کریم در اول سوره جن میفرماید که اینها البته ظاهرا سران جن بودن، رؤساشون بودن، وقتی خدمت پیغمبر رسیدن تا پیغمبر قرآن خواند گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. این قرآن آدم رشید بار میاره، رشد. ببین این سوره مبارکه جن رو ببینید، خدا 12 جمله از زبان جنی ها اونجا نقل میکنه، 12 جمله، همش هم با کلمه انه و انس. عقاید اهل عقاید جنی ها رو اول سوره جن خدا آورده که اینا عقیده شون چیه، کی هستن، اونجا در 12-13 آیه آورده. اما عجیب اینه
اولین آیاتی که پیغمبر برای اینا خوان گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. چه قرآن خوبیه، آدم رشید بار میاره، ایمان آوردن. لذا حالا در بین عوام الناس معروفه، میگن به جن از ما بهترون، یا از ما این غلطه، از انسان بهتر هیچ کس نیست، جن از ما بهتر نیست، جن پیامبر نداشت، پیامبرشون رسول خداست، به پیامبر انس ایمان آوردند، به رسول خدا ایمان آوردند. حالا این خرافاتایی که پیدا مردم از آب داغ برزید چی میشه، حمام بر نصف شب قبرس، اینا حرف، اینا خرافات. جن یک موجود نام برده شده در قرآن، که خدا در قرآن در سوره مبارکه جن این آیه عجیبه میگه رؤسای جن به پیغمبر گفتن ما دو دسته هستیم، همیشه همه جا اینطوره، انسان ها اینطورن، گفتن منا المسلمون و منا القاسطون، هم مسلمون داریم هم غیر مسلمون، یعنی معلوم میشه جن هم دو قسمه، هم کافر داره هم مسلمون. گفتن منا المسلمون، اول سوره جن آیه، و منا القاسطون. وقت ادامش جالبه، این از زبان جنی هاست، گفتن فمن اسلمه، هر کسی که مسلمانه، فاولائک تحروا رشدا، این رشیده، این رشد داره. ببینید دو بار اول سوره جن سخن از کلمه رشد شده، دو بار، یکی اونجایی که قرآن شنیدن گفتن یهدی الی رشد، یکی هم آخرش گفتن تحروا رشدا. خب اینا ببینید عرض من اینجاست، دنبال رشد بودن. شما در سوره مبارکه حجرات که حالا بنده با این فرصت کمی که هست خدمت شما سه تا علامت رشد رو براتون از قرآن میگم، سه تا علامت گمراهی رو هم میگم، زلالت هم میگم، اگه برسن این شیشتا رو قصد دارم امروز عرض کنم. اولین عامل رشد در سوره حجرات نگاه کنید، خدا میفرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. قبل از آنی که این آیه رو معنا کنم عزیزان، آیت الکرسی رو الحمدلله اکثرتون حفظید، پیغمبر خدا هم فرمود سید القرآن سورة البقره، سید قرآن سوره بقره است، یعنی اون بزرگترین سوره و مهمترین سوره که عقاید توش، و سید البقره آیت الکرسی، فرمود سید سوره بقره هم آیت الکرسی است. و امیر المومنین فرمود اگه مردم می دانستن تو این آیت الکرسی چیه، اونقدر می خواندن هیچ وقت او رو رها نمی کردن. خود رسول گرامی اسلام فرمود این آیت الکرسی از تحت عرش خدا بر من نازل شده، فرمود این آیت الکرسی از کنزهای مخفی الهی است. چون عجیب این آیت الکرسیه، وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی چند جلسه، شاید 10-12 جلسه تفسیر کردن که چاپم شده یک جلد آیه کتاب آیت الکرسی ایشون، یه دفعه جوان آمدن خدمت پیغمبر گفتن آقا میخواییم بریم مسافرت شام، منتها میترسیم یه وقتی دوز بمون بزنه خطری پیش بیاد چیکار کنیم. حضرت فرمود شبها که میخوابید اول تسبیحات دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگید، بعد آیت الکرسی بخوانید، خطری براتون پیش نمیاد. فرمود نخوابید شب مگر با قرائت سوره آیت الکرسی، آیات آیت الکرسی. در روایات متعدد داریم که این رو به عنوان برترین آیات سید سورة البقره معرفی کردن، که در منابع آمده است، مخصوصا سفارش شده در آغاز صبح، در انسان وقتی میخواد تو رخت خواب بره، خواندن این سه چهار تا آیه‌ای که تحت عنوان آیات الکرسی معروف است. خب شما اونجا یکی از آیاتی که میخونید اینه لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. این آیه عجیبی، لا اکراه فی الدین، دین زور توش نیست، اجبار توش نیست. آقایی بود در مدینه به نام ابو حسین، ابو حسین بساط، این دو تا پسر داشت. یه وقتی مسیحی ها اومدن برای تجارت در شام، این دو تا بچه رو برداشتن بردن مسیحیش کردن، مسیحی شد. باباشون اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله برم گوششون رو بگیرم به زور بیارم بزنم تو سرشون بگم چرا رفتید مسیحی شدید، برم بیارمشون به زور. آیه نازل شد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، نه نمیخواد این کارو بکنی. در دین، در اعتقاد اکراه نیست، اجبار نیست. این خیلی فرق میکنه با یک کسی که میگه نماز بخون میگه لا اکراه فی الدین، موسیقی رو خاموش کن لا اکراه فی الدین، حجاب تو رعایت کن لا، نه این لا اکراه فی الدین مال فروع نیست. کسی که مسلمونه فروع باید انجام بده، لا اکراه فی الدین مال اصوله، یعنی اعتقاد قلبی به زور نمیشه. آدم که به اعتقاد قلبی آدم باید بپذیره. اسلام با ایمان فرق میکنه. ابو سفیان مسلمون شد اما مؤمن که نشد، اسلام زبونیه ولی ایمان قلبیه. لا اکراه فی الدین نمیخواد بگه پس اختیار داری برو مسیحی شو، برو یهودی شو، برو مثلا هندو شو. نه، این مثل این نموند که من به شما بگم الان روزه، اجبارت نمیکنن به این که روزه قبول کنی، چون روشنه، واضحه، نیازی به اجبار نداره. لا اکراه فی الدین میخواد بگه دینداری زور نمیخواد اصلا، اینقدر روشنه مثل شمس. شما شده تا حالا گوش یک کسی رو بگیرید به زور بگی بابا قبول کن الان روزه؟ روز اثبات روز که اکراه نمیخواد، روشنه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خدا میگه اینقدر رشد روشنه، راه روشنه که نیازی نیست کسی. ولذا شما ملاحظه کنید ابوذر غفاری وقتی آمد مکه خدمت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یه مقدار راجع به اسلام تحقیق کرد، بلافاصله مسلمان شد. نه معجزه از پیغمبر خواست نه دلیل، مسلمان شد، روشنه. اون شخص آمده بود مدینه، اسیر، پسرش اسیر بود، اسیرش رو آزاد کنه. رسید مسجد، پیغمبر داشت سوره طور رو میخوند، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، داشت این آیات رو میخوند. تا رسید یه خورده گوش کرد و اومد مسلمون شد. گفت یا رسول الله اینا حقه، اینا قابل انکار نیست. خیلی ها با شنیدن، بله اون که لجوج ابو جهل چند تا معجزه از پیغمبر دید، وقتی خوب معجزات رو میدید میگو شما ساحر هستی، شما جادوگر هستی. این لجوجه، شما خواب میشه بیدارش کنی، ولی کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش کنی، چون اصلا خواب نیست، خودشو به خواب زده. قرآن کریم وقتی داستان ولید رو در سوره مدثر بیان میکنه میگه ما هیچی کم ولید نگذاشتیم، اولاد بهش دادیم، مال بهش دادیم، خونه بهش دادیم، زندگی بهش دادیم. ولید 12 پسر رشید و سرپا و سالم داشت. قرآن میفرماید بنین شهودا، پسرهایی که کنار دستش بودن، فاصله نداشتن، یکیش این شهر نبود یکیش اون شهر، کنار دست باباشون بودن، کمکش میکردن. گاهی آدم اولاد زیاد دارن و سر سفره شب تنها میشینه، همشون پخش و پلان، اما این اولادش کنارش بودن. قرآن میفرماید جعلت له مالا ممدودا، انقدر بهش ثروت دادیم، و بنین شهودا، اولاد بهش دادیم، و مهدت له تمهیدا، همه چیز براش فراهم کردیم. وقت این آدم پست کان لآیاتنا عنیدا، میگه العیاذ بالله پیغمبر ساحر، پیغمبر مجنون. اینو نمیشه بیدارش کرد. این اصلا لجاجت، لجوفید، امان از لجاجت. لجوج آدم حریفش نمیشه، لجباز آدم نمیتونه مشکلش رو حل کنه. یه کسی که اومده برای رفع مشکل، آقا یه وقت یه کسی به قول امیرالمومنین فرمود سوالم از کسی میپرسید رو لجبازی نپرسید، تفقهی بپرسید، نخواهید بابا رو اذیتش کنید. سوم بنده خدا پاشد وسط منبر با آقا گفت آقا اسم زن شیطان چیه؟ چه میدونم اسم زن شیطان چیه؟ گفت بیا بغل گوشت بگم. اوردش جلو، وقتی آمد کنار منبر دو تا ناسازات گوشش گفت فلان فلان شد. آقا من چه میدونم اسم زن شیطان چیه، تو حواس من رو تو منبر پرت کرد. وقتی رفت نشست بهش گفتن چی بود اسمش، گفت خیلی سخت بود، برو به خودش بپرسید، در گوش خودتون دعوت بگه. حالا گاهی میاد آقا حاویل و قابیل با کی ازدواج کرده؟ با هر کی ازدواج کرده. یه فکر به حال ازدواج خودت بکن، جوان ببین خودت همسر پیدا میکن. حالا با یکی ازدواج کرده، بعضی سوالات نه مشکل حل میکنه، نه بفرمایید که به رفع نیازی میکنه. و لذاست که بحث رشد عزیزان بحث مهم نیست، حاشیه نرم. قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات میگه میدونید راشد کیه؟ حبب. من سه تا علامت براتون میگم امروز، انشاءالله هر سهش در من و شما باشه. اولیش اینه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. هر کسی که از گناه بدش بیاد، حالا کار ندارم گناه میکنه یا نه، و او یه بحث دیگریست. یه وقت کسی دروغ میگه ولی از دروغ بدش میاد، غیبت میکنه ولی وقتی غیبت کرد ناراحته. قرآن میفرماید کسی که از کفر و فسق و گناه بدش بیاد، از ایمان و اعتقاد خوشش بیاد، این اهل رشده، این اولین نشانه رشد. خوشا به حال کسی که حداقل ای تو دلش بشه از دروغ بدش بیاد، حالا ولو گاهی دروغ میگه، از غیبت بدش بیاد، از تهمت بدش بیاد، از موسیقی حرام بدش بیاد، از نگاه نامحرم بدش بیاد، دلش نخواد گناه کنه، از ایمان خوشش بیاد، آدمای خوب و دوست داشته باشه. روایت داریم اگه میخوای ببینی خدا دوستت داره یا نه، یه نگاه کن به قلبت، ببین کیا و چه افرادی رو دوست داری. اگه خوبا رو دوست داری خدا دوستت داره، اگه بدا رو دوست داری خدا دوستت نداره. حبب الیکم الایمان، اگه ایمان پیشت محبوبه، کیف میکنی میری نماز جماعت تا میگن به زیارت برو مکه، این نشانه رشد. البته عملم باید کنارش بیاد، اسم را بردی مسما را به اسم را جستی مسما را به جوی، ماه در بالاست نی در آب جوی، باید عملم در کنارش بیاد. وقتی این آیه نازل شد، حالا میخوام بیستم مثال بزنم که بیشتر جا بیفته بحثم، این آیه نازل شد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انسان ها نیکی و خوبی اینه چیزی که دوست داری انفاق کنی. میگه این آیه که نازل شد، ابو طلحه انصاری یه باقی داشت خیلی زیبا، خیلی هم این باقو دوست داشت، یه چشمه آب خیلی خوبی هم تو این باغ بود که پیغمبر گرامی اسلام وقتی میخواست بره نماز گاهی وضوشو میمد تو باغ ابو طلحه میگرفت، از بس این چشمه آبش زهرحال گوارا بود. پیغمبر گاهی میمد کنار این چشمه باغ ابو طلحه وضو میگرفت و این باغ هم آب میخورد و بعد میرفت مسجد. یه همچین جایی که محل رفت آمد پیغمبر بوده، یه همچین باقی که بفرمایید باقی باقی ارزش از نظر مادی و معنوی بوده، بلا فاصله آمد که یا رسول الله اینو بخشیدم به هر که میخواید بدید، به هر که میخواید ببرید، نمیخوامش. حضرت فرمود آقا این برای چی عرض کرد؟ میخوام به این آیه عمل کرده باشم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، من اینو خیلی دوست داشتم، همین رو انفاق میکنم. آقا همین یه آیه رو امتحان کن، ببین لباس کوچیکا، لباس کهنه ها رو میدیم به فقیر، به لباس نوامونو، پول پاره هامونو میدیم برای مسجد یا پول نوام. همین یکی میشه امتحان کرد. حضرت بهش فرمود داری کلا احسن مال رابه، عجب معامله سودمندی کردی. یه نمونش، لحظاتی از نزول آیه نگذشته زید بن حارثه آمد، یه اسب داره، اسب تندرو، وسیله نقلیه قوی. خب حالا مثل امروز دیگه ماشین که نبوده، ولی در میان وسایل اون روز مثل ماشینا که الان مدلش فرق میکنه، بعضی اسبها، بعضی از شترها، بعضی مرکبها مدل بالا بود، ارزشش زیاد بود، قیمتش زیاد بود. آقا اسب برداشت، افسارش رو گرفت و خدمت رسول الله، یا رسول الله من خیلی این اسب دوست دارم، ولی میخوام به این آیه عمل کرده باشم، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. اینم خدمت شما، اینم اسب شده. لحظاتی نگذشته، ببینید نمونه های اینه که عرض میکنم، میخوام ببینید ایمان در قلب معناش چیه. ایمان امام معصوم فرمود سه تا کلمه است: قول مقول، عرفان العقول، عمل معمول. حرف خوب، معرفت، عمل. ایمان از اسلام بالاتره، مسلمان تو دنیا زیاده ولی مؤمن زیاد نیست. مسلمان شناسنامهی تو دنیا زیاده ولی مؤمن خیلی کمه. ایمان عمل است و سخن است و معرفت. یه کسی آمد پیش ابوذر غفاری، جناب ابوذر، همین آیه تازه نازل شده بود، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. آمد جناب ابوذر، من یه شتری میخوام. ابوذر گفت من یه چند تا شتر دارم فلان جاست، برو هر کدومشو میخوای وردار انتخاب کن. آقا رفت گشت تو اینا، یه شتر لاغر مریض از همه ضعیفتر برداشت، آمد گفت جناب ابوذر من اینو برداشتم. ابوذر گفت چرا اینو برداشتی؟ گفتم هر کدومو میخوای. گفتم درد خودت میخوره، یه روز حاجتی داری، روز نیازی داری دیگه. حالا من بالاخره آدم خودش حیا اقتضا میکنه که اون کمترینشو برداره. گفت پس بیا بریم. دستشو گرفت رفت میان اون محله که شترهاش بودن، بزرگترین، شاخترین، سالمترین شتر رو بهش داد. گفت یوم حاجتی یوم القبر، روز حاجت من روز قبره، اون رو به درد من میخورم. یعنی شتر درشت داد، بهترینشو داد. پیغمبر خدا گوسفند ذبح شده بود، هی صدقه میداد. یه وقتی گفت چقدر مانده؟ همسرش عرض کرد یا رسول همین یه خورده مانده. حضرت فرمود این از بین رفته، اونایی که دادیم مانده، اونایی که بردن اونا همه ثبت شد به عنوان صدقه، به عنوان انفاق. عزیزان، ایام قرابت امام حسن مجتبی است، ایام عید فطر. افرادی داریم من تماس میگیرم گاهی از جاهای مختلف، میگه آقا 2 میلیون به یه مسجد کمک کرده، 1 میلیون مثلا به فلان، اما تو فامیل خودش فقیره، خانواده خودش مشکل داره، سخت میگیره بر خانوادهش. ایمان یک نشانش اینه: حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، قرآن کریم در سوره حجرات بهش میفرماید به مسلمان ها بگو اگر ایمان تو قلبتون زینت داشت، ان نماز خوشتون اومد. یه وقتی عبدالملک مروان اومده بود مکه نماز بخونه، میگه من نماز بدم میاد، از طواف بدم میاد، از گناه خوشم میاد. ابو حازم بهش رسید گفت تو قلبت مرده، درست میزنه قلبت، ولی قلب معنویت مرده. اگه یک کسی گناه کرده لذت برد، عبادت برای سنگین بود، ای حالا نماز میکنیم بعد میکنیم تا انداخت آخر وقت، این نشانه عدم رشده. قرآن میفرماید اولین نشانه رشد محبوبیت ایمان در دل و کراهت و بدی کفر و فسوق و عصیان. دنیا هم حالا میخواد انسان رو مذمت کنه، بکن، ذریح محاربی برای امام حسین روزه میگرفت، خیلی علاقه داشت به امام حسین، عشق میریخت، بچه‌هاش مسخرهش میکرده، بابا جمع کن اینا دیگه قدیمی شد. امام حسین نمیدونم چند سال، حالا زمان امام صادق هم بوده، خیلی فاصله نبوده، ببین این حرفا از اون زمان بوده. آقایی که میگه عشق روزه رو جمع کن نمیفهمه ما ضرب المثله داریم، صدها سال سینه به سینه نگرش داشتیم، اگه نمیگفتیم ضرب المثل نسلمون بچه‌مون خودمون یاد نمیگرفتیم، چطور یه ضرب المثلمون باید سینه به سینه حفظ بشه وقت امام حسین باید تو تاریخ فراموش بشه؟ چطور صفا و مروه سالهاست باید بینش سعی بشه حفظ بشه و خیمگاه و قتلگاه باید فراموش بشه؟ اون نمیفهمه که میگه عشق بر امام حسین قدیمیه، نه، اومد خدمت امام صادق یبن رسول الله، بچه هم مسخرم میکنن، میگن برای چی روزه میخونی برای امام حسین جلسه میگیری؟ امام صادق فرمود دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، همه مردم یه طرف رفتن برن، تو با ما باش. دومین عامل رشد با اهل بیت بودنه. و امرکم رشد الی سبیل، زیباست بعضی تاریخ ها، این آدم متدین، این آدم مؤمن، این آدم عاشق امام صادق، امام کاظم، امام رضا، سه تا امام رو درک کرده، امام صادق، امام کاظم، امام رضا. این آدمی است که جو علیهش درست کردن، ناسزا بهش میگفتن، مسخرهش میکردن، علیهش طعنه میزدن. یه وقتی خدمت امام رضا علیه السلام نشسته بود، خادم اومد عرض کرد یبن رسول الله یه عده از بصره اومدن میخوان خدمت شما برسن. امام رضا فرمود که یونس تو برو تو اون اتاق، میترسم یه چیزی بهت بگن ناراحت بشی، برو. میدونست اینا افرا انقدر جو علیه یونس ابن عبدالرحمن، علیه یونس ابن عبدالرحمن جد خراب بود، ببینید امام رضا بهش میگه برو تو اون اتاق، ببینید هرچی میخوان بگن. آقا رفت تو اون اتاق، اینا نشستن احوال پرسی کردن، شروع کردن مذمت از یونس ابن عبدالرحمن، هرچی از دهانشون در آمد گفت. آقام سکوت کرد، حالا شرایط چی بوده که امامم دفاع نکرد؟ امامم دفاع نکرد. وقتی رفتن گریه کنن، یونس ابن عبدالرحمن از اتاق اومد بیرون، گفت آقا این درستشه، من ثانی در شما، عاشق شما، در خانه شما، اینطور پشت سر من جلو شما حرف بزنن؟ امام صادق علیه السلام یه نگاهی کرد به صورت یونس ابن عبدالرحمن که اشکاش جاری بود، فرمود که فما علیک اذا کان امامک عنک راضیا، بست نیست که امام ازت راضیه، من دوست دارم، بس من میخوامت، بس دنیا هرچی میخواد بگه بگه، من ات راضیم. فما علیک اذا کان امامک عنک، ها امام زمان ما رو بخواد، بس آمریکا هرچی میخواد بگه، اسرائیل هرچی، هر که دوستا هرچی میخوان بگن، امام زمان انسان رو، این مهمه. فرمود یونس ابن عبدالرحمن فما کان علیک، یونس ابن عبدالرحمن آدمی است که نماینده موسی بن جعفر، علی بن ابی حمزه بطائمی که سالها وکیل امام کاظم، پوله امام کاظم پیشش جمع شده بود. من یه وقتی از یه آقای پرسیدم، گفتم شما حساب کردی این پولایی که امام کاظم پیش یونس بن عبدالرحمن پیش علی بن ابی حمزه داشت چقدر بود؟ ایشون گفت من حساب کردم به پول امروز 500 میلیون تومان میشه. 500 میلیون خیلی پوله، اونم اون زمان به دینار میگفت 10000 دینار، حساب کردم 500 میلیون تومان میشه. این همه پول پیش نماینده موسی بن جعفر جمع شده. آقا که از دنیا رفت، علی ابن ابی حمزه منکر امامت امام رضا شد، واقفی شد، گفت ما هفت امام بیشتر نداریم. چرا؟ برای مال دنیا. فرستاد دنبال یونس ابن عبدالرحمن، گفت یه دهمشو میدم به تو، یعنی 50 میلیون، یه دهمشو میدم به تو، تو از من حمایت کن. گفت تمامشم که بدی، معادلشم گروش بذاری، من از دست از آقا و مولایم علی ابن موسی رضا بر نمیدارم. ولذا علی ابن ابی حمزه وقتی مرد به امام رضا عرض کردن آقا چی شد، فرمود گذاشتنش تو قبر، تمام قبرش آتش گرفت، برای اینکه منکر امامت من شد، وکیل امام کاظم. عجب دنیاییست. ببین مال دنیا، ببینید ارزم به عزه شما، مادیات، درهم و دینار چه می کند، حب ریاست چه می کند. محمد ابن علی شلمقانی وکیل امام زمانه، البته نه وکیل مستقیم، حسین ابن روح نایب خاص وقتی می رفت مسافرات، این می شست جاش، کسی بود که امام زمان براش نامه می داد، توقی می داد. آقا حب ریاست گرفتش، یه وقت عوض شد، گفت انی انا الله، من خدا هستم، انی انا الله. تا پریروز وکیل امام زمان بود، پول برش می آوردن، نامه می آوردن، خدمت امام زمان می رسید، گفت من امام زمان، من خدا هستم، محمد ابن عثمان پیغمبر است، دخترش فاطمه زهراست، حسین ابن روح علی ابن ابی طالب. یه همچین عقیده رو با حلول، گفت حلول، خدا در من حلول کرده، پیغمبر در محمد ابن عثمان حلول کرده، فاطمه زهرا در دختر محمد ابن عثمان العیاذ بالله، علی ابن ابی طالب در حسین ابن رو. این حرفا عجیب نیست، تو همین بعد از انقلاب خودمون شاید 10 سال نمیشه، تو همین قوم یک کسی ادعا رو کرده، تو همین قوم یک کسی ادعا رو کرده، ادعای حلول روح پیغمبر در خودش کرد که الحمدلله اعدامش کرد. محمد ابن علی شلمقانی رو هم اعدام کردن و سوزاندنش. خب ببینید، یه کسی که سالها در خانه امام زمانه، یه کسی مثل علی ابن ابی حمزه سالها در خانه امام کاظمه، یه کسی هم میشه مثل یونس ابن عبدالرحمن. لذا عزیزان، خود امام معصوم فرمود من اطاعنی کان من المرشدین، هر که از ما اطاعت کنه اهل رشد، و من لم یطعنی، اگر اشتباه نخونده باشم روایت، کسی از ما حمایت نکنه، از ما جدا بشه، از حال کین است. پس رشد یکی در ایمان قلبی است، یکی در ارتباط با اهل بیت، یکی هم شما تو قرآن میخونید دعا، دعا هم عامل رشده، چون آدم وصل میشه به خدا. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. میگه دعا کنید تا رشد پیدا کنید. پس ایمان قلبی، ارتباط با اهل بیت، دعا و سخن گفتن با خدا. ما اصلا تو دعا کار نداریم اجابت میشه یا نه، نه، اصلا ممکنه ما یه چیزی دعا کنیم که دست خودمونه، مثلا میخوایم حضرت ابراهیم یا موسی خدا بهش وحی کرد نمک آشت هم از من بخواد، خب نمک آشو میره از بقالی میخره، برای چی دعا کنه؟ میخواد بگه به هر بهانه منو بخون. آقا شما یه کاری میخوای انجام بدی، همش هم دست خودت، پشت فرمان نشستی رانندگی میکنی تو جاده، ولی بگو خدا تو کمکم کن. میخوای غذا بخوری، میخوای غذا شروع کنی، میخوای غذا، همه جا دعا. چرا؟ چون اجابت فرع، اصل در دعا ارتباط است. عرض من درباره بحث رشد تمام، و خلاصم این شد که آدم رشید کسیه که تو همه صفات رشد کنه، اعتقادات، اخلاقیات، اجتماعیات، سیاست، نه خیلی عبادی باشه بد اخلاق باشه، خیلی اخلاقش خوب باشه به عبادت اهمیت نده، خیلی سیاسی باشه به عبادت کم توجه کنه، خیلی به آخرت برسه از دنیا غافل بشه، خیلی به مردم برسه زن و بچه خودش رو ول کنه. نه، رشد باید موزون باشه. چطور اگه این صورت انسان، این عضو انسان، یه عضوش بیش از حد رشد کنه زشت میشه، علم میشه، سالم نیست اون شخص. انسان رشید کسیست که مجموعه اعتقادات و اخلاقیاتش کنار هم باشه. خدایا به عظمت اهل بیت که اونها ائمه ما، تو زیارتنامه‌شون میگیم الولی المرشد، اهل رشد و اهل هدایت و ارشاد مردمان، خدایا به همه ما راه رشد رو عنایت بفرما. خب این دلها رو روانه کنیم کربلا کنار قبر ابا عبدالله. رشد به سن و سال هم نیست. گاهی میبینی یک کسی 60 سالش اما صفیحه، هنوز تشخیص نمیده چه کار باید بکن. گاهی میبینی یک کسی 8 سالش 9 سالش 10 سالش اما رشید. نمیگم رشد جسمی ها، بله رشد جسمی به سن و سال، اما رشد عقلی به سن و سال نیست. برقم یه بچه 11 ساله برای انسان 40 ساله از نظر رشد عقلی میچرد. رشد به این است که انسان مجموعه معارف و اعتقاداتش رو قوی کنه. شما ملاحظه کنید فرزند امام حسن مجتبی قاسم ابن الحسن، این جوان رشید، این نوجوان کم سن اما رشید، این نوجوان کم سن اما فهیم، این نوجوان کم سن اما عاشق، وقتی شب عاشورا عمو بهش میگه چطور مرگ پیش تو، عمو جان شیرین تر از عسل. تعارف نمیکنه دو بحث تعارف نیست، واقعا اینطور. چقدر این نوجوان رشیده که برای شهادت اومده روز عاشورا به عموش التماس میکنه، به دست و پای عموش میفته، به دلها رو روانه کنید امروز کنار قبر قاسم ابن الحسن یتیم امام حسن مجتبی. آقا امام حسن ماه ماه تولد شماست، ما هم امروز به فرزند شما متوسل شدیم، آقازاده شما رو میخوان پیش شما واسطه کنید. میگن فرزند اگه پیش بابا واسطه کنید توجه میکنه. آقا دلمون میخواد امروز به واسطه این آقازاده ای که قلب عموش آتش زد وقتی به شهادت رسید، امروز میخوام متوسل شیم به این آزاده شما. روز عاشورا آمد مقابل عمو، عمو جان اجازه میدارم میدان. علی اکبر که آمد بلا فاصله امام حسین بهش اجازه داد، اما به قاسم نه. تا گوه عمو اجازه میدی قاسم گرفت آغوشش. دیدی گاهی آدم نمیتونه حرف بزن، مخصوصا اگه یه امانتی پیشش باشه. اگر یه کسی یه بچه یا یه فرد یه چیزی رو امانت گذاشته باشه، قاسم امانت امام حسن 3 سالش بوده باباشو از دست داد. قاسم 10 سال پیش امام حسین بزرگ شده، قاسم فرزند برادرش به بچه خودش بلا فاصله گفت برو، اما به قاسم چی بگه؟ عزیز برادر گرفت آغوش، شروع کرد گریه کردن، قربان اون اشکات کشم یا ابا عبدالله، ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. اونقدر این رسات و غلام گریه کردن، راوی بیره وقتیرم قشی علیه با هر دور زمین استاده. شاید میخواد بگه عموزون من به زبون نمیتونم بگم برو، میخوای برید برو، اما از من نخواد زبان بگه اجازه بده، اجازه رو با زبان نگرفت، با حال امام گرفت. اومد میدان صدا زد امتن کرونی فانا بمولا حسن سبت النبی المعتمر مستبر امتن کرونی فانا بمولا حسن سبت النبی المصطفى المعتمر هر که من نمیجنز من بابام امام حسن من جدم رسول الله من امام امام حسین یا بقیت الله من امدونم دشمن از باباش کی نداش از عموش کی نداش امچنان دورش معاذره کرده یا بقیت الله اونقدر ضرب بردم این نیجرم زدم از حسن هر کس که در دل کی نداش ضربه ای در جسم قاسم میگذاشت قاتل قاسم کند این زمزمه میکشم او را چه مامش فاطمه ابا عبدالله وقتی خودش رسم که قاسم دورش محاصره بود شروع کرد دشمنا رو کنار زدن یه من شنید یه صدای ضعیفی میاد امو بس امو امو بدنم پای مال سمه اسمم جدن هنوزم دیگه مبارک و قویه امو
آمده بله مدرم میگه قدار جان نشست فا ازن الحسین قائم الالعرس بیدم ابا عبدالله بله سر حسن داره گریه میکنه اجوریزه عزیزه برادر مزد حسن را به تو پرداختند عصد گلگل بدنت ساختند خاش نمیدید امو فیکرد تا که برد هدیه بر مادرد مادر قاسم کربلا بوده حالا چطور امام حسینی بدن رو ببره مردم دارن تماشا میکنن حسین چه میکنه آیا جبونه رو صدا میزنه یه وقت دیدن خمجه میمده صدره والا صدره سینه قاسم رو سینه خودش بگاه لبنه خیاه